بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بعد از اون که عرض کردیم مشهور میان علما در باره مطلق و مقیدی که متکفل حکم استحبابی هستند، حمل فرد مقید بر افضل الافراد است، بحث در این خصوص تعقیب شد که چه تفاوتی میان مطلق و مقیدی است که مشتمل بر حکمین الزامیین هست و مطلق و مقیدی که مشتمل بر دو حکم استحبابی است. عرض کردیم در این خصوص عواملی برای تفاوت مطرح شده است که در جلسه گذشته عامل اول را در کلام محقق خراسانی مطرح کردیم و نقدی هم که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به این عامل اول داشتن بیان کردیم. اما عامل دوم عاملی است که باز محقق خراسانی مطرح می‌فرمایند و حاصل این عامل و فرمایش ایشون در وجه فرق بین این دو مقام آن است که ثبوت استحباب مطلق از ناحیه قاعده تسامح در ادله سنن است، چون عدم رفعیت از دلیل استحباب مطلق نسبت به فرد مقید بعد از نسبت به فرد غیر مقید بعد از آمدن مقید و حمل آن را بر تأکد استحباب مقید از باب تسامح در ادله سنن توجیه دارد. در حقیقت فرمایش محقق خراسانی این است که وقتی یه امر مطلقی آمد که استحباب یک عملی را دلالت کرد، استحباب این نسبت به فرد مقید و غیر مقید ثابت میشه و وقتی دلیل مقید بیاد عملا جلو دلالت مطلق را در جهت استحباب غیر مقید میخواد بگیره، لذا مطلق در دلالتش بر استحباب نسبت به فرد غیر مقید ضعیف میشه و وقتی ضعیف شد قاعده تسامح در ادله سنن میتواند وارد میدان بشه و بفرماید که هرچند در اینجا دلالت مطلق به اعتبار وجود مقید نسبت به شمول غیر مقید ضعیف شده است. ولی کل من بلغه الثواب. بله، به خاطر این که چرا همون نگده اشکالاتی که بهشون وارد میشه و بعضی حالا گفتن عجیبه از ایشون روی همین جهاته. ما تحلیل بیان ایشون رو دارم، این تقریبا بیان ایشون رو بگیم. حالا نه اون که باید ضعیف باشه، حالا عرض میکنم، نه اون که باید ضعیف باشه، ضعیف سندی باشه، نه ضعیف دلالتی، ضعیف سندی باید باشه. اگه ضعیف نباشه که مشکل درست میشه. ببینید حرف آقای آخوند رو بگیم، بعد اشکالات به بیان آقای آخوند وارده و لذاست که اظهار تعجب بعضی کردن، گفتن عجب است از مثل محقق خراسانی این استدلال. ایشون در حقیقت اینطور وارد عمل میشه، وقتی که مقید بیاد اون جلوه خدمت شما عرض بشه دلالت مطلق رو به یک نحوی محل تردید قرار میده نسبت به غیر مقید، حداقلش اینه، نسبت به مقید که نه، ولی نسبت به غیر مقید محل تردید قرار میده. و وقتی محل تردید قرار داد، یعنی دلالت مطلق را نسبت به فرد غیر مقید که شاملش میشه یا نمیشه ضعیف میکنه، ضعیف میکنه. و وقتی ضعیف شد میگیم آقا دلیل ضعیفی داریم بر استحباب غیر مقید. و قاعده تسامح در ادله سنن میفرماید آقا دلیل هرچند ضعیف بود ولیکن چون مورد استحبابیست و بلغه و ثواب میباشد شما بهش عمل کنید. این با چی سازگاری داره؟ این با این سازگاری دارد که فرد مقید را افضل الافراد بگیریم و فرد مطلق را نسبت به غیر مقید چی؟ غیر افضل الافراد بگیریم. خب ما که حرف نمیم، حرف آقای آخونده داریم میگیم دیگه، من کلام آقای آخونده، میخوام توجیه کنیم، تحلیل کنیم کلام ایشون رو.
ایشون معتقد هستن رحمت الله علیه که در ادله
خب تقریبا این حرف اینه دیگه، حرف این دلالت ضعیفش باشه میگم مثلا خب بله حرفشون در یک صورت درسته، در صورتی که مثلا خدمت شما عرض بشه دلالت ضعیف باشه، سندم ضعیف باشه، معارض نداشته باشه، معارض نداشته باشه اشکال نداره، ولی دلالتش اصلا ضعیف باشه این درست میشه. ولی خب بحث ما در جایی است که در مقابل مطلق و مقید قرار گرفته. خلاصه فرمایش ایشون در واقع به این برمیگردد که میفرماید وجود مقید دلالت مطلق را نسبت به غیر مقید ضعیف میکنه و از اونجا که مورد استحبابه خب ضعیف بشه، میشه یک دلیل ضعیفی که دلالت دارد بر استحباب غیر مقید. ادله تسامح در سنن به داد ما میرسه، اما این حرف در واجب دیگه مطرح نمیشه.
شما
میگه
اصلا در
عبارت معمول
اون چیزی نداره که باید ضعیفش بکنیم.
چی رو
بزنیم؟ در عبارت معمول اون نه، شما باید ضعیفش بکنیم. اخبار من بلغ میگه من بلغ او عن النبی شیء من الثواب و عمل او کان عجر و ذالک لهو و این کان رسول لم یقل او. چه روایت ضعیف و چه روایت قوی باشه هیچ فرق نداره،
روایت دیگه قوی
این رو میگیره،
نه
روایت میگه روایت ضعیف باشه،
روایت دیگه قوی باشه که تساقط میکنن که
ما این روایت اسامو
ادله سنن و این تصمیم یعنی چشم پوشی از ضعف اصلا تسامو در اصلا یعنی چشم پوشی از ضعف دلیل سنن.
نه ما بهشون بلا نمیگونیم به سنتشون بیان نهور توضیح میدونم که بلا هایی به گوش رسیدن
به
نه
که مستند نه نه. حالا شما یک کار کنید، شما یک کار کنید. نه آقای آخون یک نکته است که من عین کلام ایشون تقریبا الان براتون گفتم، بعد اما در وجه به این که اخبار من بلغ چی رو دلالت داره، چی رو میگه و مفادش چی هست، حدود هفت نظریه است، هفت نظریه در اخبار من بلغ هست، مفصل اون رو ما در ذیل قاعده تسامح به صورت مفصل بحث کرده ایم در جلد 14. آره مفصل. نه این کلام نه نه خب نه میگه ببینید ایشون میگه که ثبوت استحباب مطلق این فقط از ناحیه قاعده تسامح قابل بررسی است، یعنی در واقع ما باید با قاعده تسامح اثبات استحباب مطلق رو تثبیت کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه یک مقید میاد دلالت مطلق را بر استحباب این فرد علا نحو الاطلاق ضعیف میکنه، حداقل نسبت به فرد غیر مقید، نسبت به فرد غیر مقید ضعیف میکنه. تنها راه استحباب مطلق که شامل غیر مقید هم میشن اینه که ما با قاعده تسامح تمسک کنیم.
جوابی که مرحوم خویی به آخوند میدن این مطلب روشن میشه که مرحوم آخوند میخواد بگن که این اخبار منبلا هم مطلق رو میگیره هم مقید رو میگیره، لذا داله و
استحباب. خب ببینید کی وقتی قاعده تسامح جریان پیدا کنه دیگه، حرف ایشون اینه میگه چون قاعده تسامح جریان پیدا میکنه با استناد به اخبار منبلا استحباب مطلق اون وقت ثابت میشه. دقیق فرمودید؟ لازم میگه یک تفاوت بین درم بسته است تازه حالا کاش امروز فقط باشه. خلاصه این که میخوان بگه اما این حرف رو ما در دیگه واجب نمیتونیم بزنیم. اون جایی که مطلق ما حکم الزامی داشته باشه، مقید ما حکم الزامی داشته باشه، اونجا لا محاله باید حمل مطلق بر مقید صورت بگیره، چون قاعده تسامح در ادله دیگه به سراغ واجب در مطلق نمیاد که ضعیف کنه شمولش را نسبت به فرد غیر مقید، این دیگه در اونجا جریان پیدا نمیکنه. لذا این فرمایش است که ایشون میگه این فرق و تفاوت.
میگن که اخبار منبلت همه مستحبات به واسطه اخبار منبلت استنباب
جنون ثابت میشه، هم مطلق هم مقید. نه ضعیف، نه ببینید، نه ما که باید اخبار اخبار ضعیف باشه، نه اخبار ضعیف باشه، اخبار اگه ضعیف نباشه که خب آقا اثبات میشه دیگه، نیاز به قاعده تسامح ما نداریم اصلا. البته خب اصل دلالتش بر استحبابه که محل کلام قبول ما نداریم و از نگاه ما اخبار منبلغ چون جز یک مبحث کلامی رو دلالت نداره. حالا عرض میکنیم این عامل دوم محقق خوی رضوان الله. بله نه دیگه گفتیم که خدمت شما عرض بشه عدم رفعیت از دلیل استحباب مطلق که شامل غیر مقید هم میشود. بله خب دیگه حمله بر افضل افراد میشه دیگه. ببینید میگه قاعده تسامح میفرماید که شما اعتنا نکن، ضعیف شد که ضعیف شد، شمول غیر مقید، خب شمول غیر مقید رو میشه دیگه. خب نبینه شمول غیر مقید شد یا نشد در مطلق تموم شد، همین که شامل غیر مقید شد ما دیگه باید مقید حمله بر افضل افرادش کنیم. قاعده تسامح اصل شمول نسبت به غیر مقید رو در مطلق ثابت کرد. ها اطلاقش به جای خود. خب نه دیگه حالا همین نظرمون. حالا اگه ببینید ناقص چیز اضافه کنیم چی گفتیم بگید. آه خب حالا لذا تفاوت تفاوت بین اون جایی که مطلق و مقید مشتمل بر دو حکم الزامی باشن با اون جایی که مشتمل بر دو حکم استحبابی باشن از اون جهت است که قاعده تسامح استحباب مطلق را و شمول مطلق نسبت به فرد غیر مقید را ثابت می کند و لذا فرد مقید باید حمله بر افضل الافراد شود، به خلاف اون جایی که حکم در مطلق و مقید الزامی باشد چون قاعده تسامح در جهت اثبات شمول مطلق نسبت به غیر مقید کارایی نخواهد داشت اونجا. این تفاوت عامل دوم. سید محقق خویی رضوان الله تعالی علی به چند وجه این عامل دوم را مخدوش دانسته است. وجه اول این است که می‌فرمایند، این بیان ایشون رو عرض می‌کنه، والا توضیحشو عرض خواهم کرد در به بیان دیگه یک خودمون داریم. می‌فرمایند دلیل مقید چنانچه قرینه عرفیه برای تصرف در مطلق بوده و حمل شود مطلق بر مقید، عنوان بلوغ بر مطلق صدق نمی کند تا مشمول قاعده تسامح شود، چون دلیل مقید از دو حال خارج نیست، یا متصل به دلیل مطلق است که در این صورت این دلیل مقید مانع از اصل انعقاد ظهور برای مطلق در اطلاق خواهد شد، و یا این که منفصل است که در این صورت دلیل مقید مانع می شود از این که ظهور مطلق در اطلاق کاشف از مراد جدی و نهایی متکلم باشد، و در هر دو صورت بر دلیل مطلق نسبت به فرد غیر مقید بلوغ ثواب صادق نیست.
اینه اگه بلوغ باشه مشکل
نداره. بله دیگه، میگه اصلا بلوغ این نیست، بله یعنی بلغ الثواب اصلا نیست در اینجا. اگر متصل بشه خب انعقاد ظهورش اصلا جلو میگیره، اگر منفصل باشه کشف ظهور از مراد جدی رو باز مانع میشه، و در هر صورت نسبت به غیر مقید اصلا این دلیل مطلق ما شمولش مشکل دارد.
شما اعتراف میکنید اگه بلوغ باشه
مشکل
نیست، یعنی که
برای روایت ضعیف نیست بس قاعده تسامح شامل نیست. نه بلوغ، آقا ببین اصلا بلوغ، آقا بحث اینه که اصلا اگه ضعیف، ببینید آقا اگه ضعیف باشه بلوغ وجود داره، بلغه الثواب ولم و ان لم یقل هو، اگر قوی باشه که دیگه نیاز به بحث نداریم که نه. حالا بله، دیگه نیاز نداریم دیگه.
بله
اصلا وجه کلن قاعده، وجه قاعده تسامح ضعفه. بله شما میگم قاعده تسامح را دیگران الان بحث کردن، ما هم بحث کردیم و 170 صفحه بحث کردیم، بیشتر شاید 200 صفحه بحث کردیم. قاعده تسامح قاعده خیلی مهمی هم هست و نقش بسیار جدی هم در بحث فقه داره، و حدود 6-7 نظرم واقعا هر کدوم از انظارم منشأ اثر در فقه هست، و اساسا این که این قاعده قاعده فقهی، قاعده اصولی، قاعده کلامی، کدوم یکی از اینها اختلاف نظر خیلی جدی درش وجود داره، و ما رسیدیم به این که این قاعده قاعده کلامیه و بیش از این هم نیست و دلالت بر استحباب العمل اصلا و ابدا نداره، ولی خب بعضی هم اثبات کردن. ولی خب مگم عرض میکنم باید مفصل ببینیم. به تعبیری دیگر و به بیانی واضح تر، فرمایش های خویی عرض شد به تعبیری دیگر و به بیانی واضح تر عرض میکنیم که دلیل مقید از دو حال خارج نیست. یک، این که این دلیل هیچ قرینیت عرفیهی برای تبیین مراد از موضوع در مطلق ندارد، مثل اونجایی که دلیل مقید از نظر سند ضعیف است و اساسا حجت نیست. حتی حجت نبود میمونه مطلق، دیگه چیز دیگه نمونه. در این صورت موضوع جمع میان دو دلیل، دو دلیل متنافی، منتفی می باشد، چون دو دلیل متعارض وجود ندارد تا ما در صدد جمع بین اونها به طریق حمل مطلق بر مقید یا حمل مقید علی افضل الافراد باشیم. خب این یک حالته. اذا کان قرینتن آیا خویی به این اشاره داره، یا مثلا اصلا قرینه نیست، قرینیت نداره دلیل مقید ما. چرا؟ چون دلیل مقید مطلق ما معتبره، حجت سندش قویست، دلالتش هم قویست، اما دلیل مقید ما اصلا ضعیف السنده، یعنی ضعیف السنده نمیشه اعتنا کرد، حجت نیست اصلا. و وقتی این طور بود دیگه قرینیتی نسبت به مطلق اصلا و ابدا نداره، اینو که میذاره میشه کنار. نه دیگه ضعیفه و قرینیت نداره دیگه.
همین جا بگه عدله
سنن ضعف سنده رو نمیگه اینو اصلا و ابدا، هیچ وقت عدله نه در استحبابات اصلا ضعف سند هیچ کس نمیگه جبران میکنه، نهایتا میگن استحباب العمل ثابت میشه ولو ضعیف هست. خب نه اون استحباب رو ثابت میکنه، اما در صورتی که دلیل مطلق شما حجت باشه، دلیل مقید شما ضعیف باشه، این ضعیف کنار میره، اصلا متاب مقاومت با مطلقتون نداره، اصلا میره کنار، میمونه یه مطلق. دقیق فرمودین؟ اصلا معنا نداره دیگه، تنافی وجود نداره، تعارضی اصلا وجود نداره، تعارض بدوی بوده. الان که ما نگاه میکنیم میبینیم اصلا کلا این روایت روایت معتبره نیست که بتونه مقاومت در مقابل مطلق کنه تا به راهکار جمع برسیم اصلا. لذا تارتا لم تکن قرینتا لتصرف فی المطلق، یعنی قرینه ای برای تصرف در مطلق اصلا نیست، مثل ضعیف. این یکی تنافی چی؟
تقدیر از کردن فرد حمد مطلق مقاید در احوال نظامی تعارض مستقر است،
حد اقل تنافی در حد باشه که مراد جدی رو ثابت کنه، ولی مراد ظهور نهایی رو ثابت نه بینید نه اشکال نداره، اگر دلالت تصدیقی رو تثبیت بکنه به مراد جدی این تنافی حاصل میشه، ولی به تنافی نهایی نرسه، یعنی به مراد نهایی نرسیم. ما سه مرحله بیان کردیم: یک، دلالت تصوری اشرا، دو، دلالت تصدیقی اولا، دو، سه، دلالت تصدیقی چی؟ حداقل دلالت تصدیقی اولا منعقد بشه، اون وقت تنافی درست میشه. اما در این موارد اصلا دلالت تصدیقی اولا هم منعقد نمیشه، تا نگاه میکنیم میبینیم آقا روایت اصلا اعتبار نداره که بتونه در مقابل اصلا بایسته. دقیق فرمودیم؟ خب دوم، این که قرینیت این دلیل مقید برای تبیین مراد از موضوع در مطلق تام است. دلیل مقید کان قرینتا لتصرف المطلق، در این صورت موضوع قاعده تسامح در ادله سنن منتفی است، اگر قرینیتش تام باشه. اگر قرینیت نداشته باشه که خب اصلا کلا ما میمونیم یک دلیل مطلق دیگه، مقیدی وجود نداره. اگر نه، قرینیت دلیل مقید در تبیین مراد از موضوع مطلق تام باشه، یعنی هم حجت باشه، یعنی حجت از نظر سند باشه، هم دلالتش درست باشه، در این صورت موضوع قاعده تسامح در ادله سنن منتفی است. چرا؟ چون موضوع این قاعده بلوغ ثواب توسط خبری در مورد یک عملی است و و بلوغ ثواب فرع بر این است که خبر شامل اون عمل بشود تا صدق کند که بلغه الثواب به هذا الخبر و در ما نحن فیه با وجود این که فرزن دلیل مقید قرینیت عرفیه برای تصرف در مطلق داشته و میتواند تبیین کننده مراد از مطلق باشد و دائره آن را ضیق بنماید، اصل شمول موضوع در مطلق نسبت به فردی که موضوع دلیل مقید است نامعلوم است، چون این دلیل مقید اگر متصل باشد مانع اصل انعقاد ظهور برای موضوع دلیل مطلق شده و شامل فردی که موضوع دلیل مقید هست نمی شود مقید. اگر منفصل باشد مانع خواهد شد از ظهور آن در این که این فرد مقید داخل در مراد نهایی متکلم در دلیل مطلق می باشد. نه. و در هر صورت اصل شمولش نسبت به فرد مقید نامعلوم است و در اینجاست که عنوان بلغه الثواب بالخبر الضعیف بر دلیل مطلق نسبت به فرد غیر مقید صادق نیست. ببینید بلغه الثواب یعنی این که مطلق شما شامل هم فرد مقید بشد هم غیر مقید، اگر این شمول باشد صدق بکند موضوع شاملش بشه، شما میگید آقا مقید آمده در حقیقت در مقابل این مطلق وایستاده، نسبت به مقید نه نسبت به فرد مقید، غیر مقید دلالتشو ضعیف کرده، نسبت به فرد غیر مقید دلالتشو ضعیف کرده، روزو یه مطلق داریم اینم میگیره اونم میگیره، بعد حمله بر افضل الافراد مقید رو میکنیم. خب شما زمانی میتونید حمله بر افضل الافراد مقید رو بکنید که مطلقتون به اطلاقش باقی بمانه دیگه، اگر مطلقتون به اطلاقش باقی نماند که شما دیگه ندارید مقیدی که حمله علی افضل الافرادش بکنید، یعنی مطلقتون شامل مقید نمیشه، بعد در نتیجه اون وقت خدمت شما عرض شد بلغه الثواب نسبت به فرد غیر مقید رو در واقع صدق نمی کنه. تا ما بگیم نسبت به غیر مقید بلغه الثواب به صورت ضعیف، نسبت به مقید بلغه الثواب نسبت نه به خبر ضعیف یعنی به فرد قوی، اون وقت اون یکی رو حمله بر افضل افراد میکنیم، این رو حمله بر این که افضل افراد نیست میکنیم. شما اصل شمول مطلقتون نسبت به فرد غیر مقید رو برای ما ثابت کنید تا برسیم به این که بگیم بله شمول هست دلالتش بر ثواب غیر مقید ضعیفه. چنین چیزی نیست، چون فرض اینه که مقید شما قرینیت داره برای تبیین مراد از مطلق. اگر قرینیت داره تبیین مرادم کرده که مراد مقیده، شمولش نسبت به غیر مقید دیگه تقریبا قطعا زیر سوال میره، شامل نمیشه. تا ما بگیم شاملش میشه نهایتا ضعف دلالتی داره و چون ضعف دلالتی داره از قاعده تسامم میگیم چیکارش کنیم استفاده بکنیم. اولی این بود که هیچ قرینیتی نداشت. اگر قرینیت نداشت خب ما میگیم یک مطلق نهایتا دلالت دارد بر استحباب دو تا عمل، دیگه افضل افرادی وجود نداره.
در عبارت مرحوم آقای خویی که خودتون بیان کردید، وقتی قرینه عرفیه بر تصرف بر مطلق باشه، یعنی مطلق دیگه غیر مقید رو شامل نمیشود.
حرف همینه، حرف همونه. کدوم باید؟ نه دیگه ببینید،
دو
سو نه ما هنوز سوال شده هم نرسیده این بابا توضیح وجه اول رو میگیم. توضیح وجه آقای خویی فقط یک طرف قضیه رو گفت، یک طرف رو گفت، اون قرینیت داشته باشد. ما گفتیم اگر قرینیت نداشته باشه در اینجا اصلا موضوع یعنی موضوع برای جمع منتفیست، چون فقط مطلق میمونه. اما اگر قرینیت داشته باشه، ولی موضوع برای جمع هست، اما چون اصل شمول مطلق نسبت به اون فرد مردد هست، مشکل داره. این جواب اولی که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دادن، تا برسیم به جواب دوم و جواب سوم و جواب چهارمی که ما هم اضافه کردیم و میریم.